عموم مصرف مردم کشور هست، اینجا همیشه دچار تنش صادرات و تنظیم بازار هستیم.
آقای پیمانپور، شنوندگان ما تماس میگیرن و دیدگاهشون رو مطرح کردن که من میخوام دیدگاه شنوندگانمونم بیان بکنم. خواهش میکنم هم شما توضیح میفرمایید هم آقای مروت‌پور، به خاطر اینکه هیئت مدیره کانون انجمنهای صنایع غذایی کشور هستن. اشاره میکنم به سری از شنوندگان ما که بعضی از صادرات ما به خاطر نامرغوب بودن برگشت میخوره و برمیگرده به ایران و بعد میاد سر سفره مردم ایران تو میادین شهر. آیا این بحث کیفیت میتونه رو بحث صادرات اثر داشته باشه؟
یعنی من یه نکته اشاره کنم، بفهمید. حالا چه در تمام، حالا چه در دولت سیزام، چه فعلی، چه قبلی، این بحث برگشت خوردن یه عدد بسیار ناچیزیه، یعنی واقعا زیر 5%، زیر 4% هست. اونم حالا بخش قابل توجهیش ناشی از عدم رعایت استانداردهای بازارهای مقصد هست. خدمت شما عرض بکنم، مثلا حالا تو بسته بندی، توی نوع به عبارتی حالا خاک، توی نوع به عبارتی الزاماتی که در بازار مقصد بوده، اینها حالا ارتباط زیادی با این که حالا این کالا مثلا مشکل داشته باشه یا مثلا حالا آلودگی داشته باشه آنچنان نیست. یعنی عمومش، واقعا عموم محصولات صادراتی ما بیش از 95% هیچ مشکلی نداره، کما اینکه محصولات تولید داخل هم آنچنان مشکل خاصی نداره. یعنی این برگشت ها خیلی ناچیز هست، منتها خب عموما رسانه‌ای میشه دیگه، بعضا حالا میاد خب توی حوزه خبری میشه و این مسائل رو دنبال میکنه. اما خدمت شما عرض بکنم، حالا مسائل و مشکلات خیلی فراتری رو حوزه صنعت غذا و حالا مخصوصا هاب غلات داره. ببینید، یکی از معضلات اصلی ما در صادرات محصولات غذایی و مهمتر از اون در تبدیل شدن به هاب، مسئله برگشت ارز و تعهدات صادراتی است. ما خب هم در مقوله صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی مشکلاتی از قبل داشتیم، بحث حالا ارز، برگشت ارز در قالب ارز نیمایی بود که حوزه کشاورزی و صنعت غذایی رو مطرح میکرد که ما عموما قالب محصولات مصرفی، قالب مواد اولیه مصرفی اون از سامانه نیما تامین نمیکنیم، چرا باید در سامانه نیما ارزمون رو برگردونیم؟ و این قدرت رقابت رو در بازارهای مقصد میگرفت از به عبارتی حالا صادرکنندگان و تولیدکنندگان اصلی و بعضا حالا یه سری صادرات هم با کارت اجاره‌ای صورت میگیره و واقعا بازارهای صادراتی ما دچار مشکل میکرد.
این مشکل رو بسیاری از صادرکنندگان کشور داره. آیا با مسئولان حاکمیتی این مورد بحث و بررسی قرار گرفته؟
بله، ما خب یه اختلافی بود همیشه بین وزارت سمت و وزارت جهاد و بانک مرکزی. حالا ما اون موقع تقریبا تو زمان به عبارتی دولت قبل مسئله تهاتر رو مطرح کردیم، اینکه حالا محصولات کشاورزی اقلامش و صنایع غذایی بیش از 150 گروه کالایی امکان تهاتر پیدا کنن، بحث امکان واگذاری ارزشون به صادرکنندگانی که دارن صادر میکنن به وارد کنندگان غیر اتفاق بیفته. اما الان با این بازار توافقی که ایجاد شده، خب تقریبا میشه گفت این مشکل حل میشه. البته باید توجه کرد که دیگه برخی از مواد اولیه مثل کنسرو که آقای مروت‌پور فرمودن، باز دوباره اونم قیمت مواد اولیهش قطعا بالا خواهد رفت و باید ببینیم آیا با افزایش قیمت مواد اولیه که ناشی از عرض توافقی و حذف نیماست، آیا قدرت رقابت در بازارهای مقصد همچنان حفظ میشه یا نه. حالا اونجا رو باید دوستان بررسی کنن.
آقای پیمان پاک، نکته دیگری که بعضی از شنوندگان ما مطرح کردن، دامداران هستن. حالا شما شما تو جهاد هم که بودید، این بخش میتونه مورد توجه شما باشه. من از آقای مروت‌پور هم میخوام خواهش بکنم که هر جا که دیدم باید صحبت بکنن، چون پرسش‌های زیادی رو آقای مروت‌پور از شما داریم. حالا در بحث بهبود کیفیت غذا و مواد غذایی نکته‌ای است که حالا از شما خواهم پرسید. بسیاری از دامداران میگن که ما توانمندی بسیار زیادی داریم برای تولید بسیار زیاد دام با توجه به شرایطی که در کشور هست. هم مرتع مورد توجه ماست، هم علوفه هست و هم ما میتونیم افزایش تولید دام داشته باشیم، بتونیم صادر کنیم، و چرا این اجازه رو به ما نمیدن که ما این رو انجامش بدیم؟ این یک پرسش هست. الان دامداران چند موردشون برای ما پیامک دادن و این رو سوال کردن. اگر واقعا ما این پتانسیل رو در کشور داریم، چه موضوعی وجود داره که اجازه نمیدن ما توسعه در بس دام پروری داشته باشیم؟ دام نیمه سنگین و سنگین. آقای مروت‌پور، فکر میکنم که تو صنعت غذا و نمیدونم بس.
چش، ببینید، من خدمت شما عرض بکنم، ما تقریبا حدود 10-15% کمبود تولید گوشت قرمز در کشور داریم. و این مسئله خب تا زمانی که به نوعی میشه گفت حالا ما بحث تامین داخلیمون، خب بالاخره قیمت ها به دلیل این عدم توازن عرض و تقاضا افزایش جدی داشت توی چند سال گذشته، تا این مسئله حل نشه قطعا هیچ مسئولی امکانی رو نداره که صادرات رو آزاد بکنه و بیاد حالا از این فرایند برای توسعه صادرات استفاده بکنه، برای اینکه حالا بتونیم از این ظرفیت استفاده کنیم. خب
دوستان میگن که اجازه بدید ما تولید بیشتر داشته باشیم.
ببین تولید که محدودیتی نداره، تولید
میگن که اجازه نمیدن.
نه همچین چیزی غلطه، به هیچ عنوان امکان نداره. تولید رو اتفاقا حمایت میکنه وزارت جهاد. ببینید در سامانه بازارگاه هر مجموعه مجوز رسمی تولید داشته باشه میتونه از نهادهای یارانه‌ای بهره مند بشه، هیچ محدودیتی نیست. یعنی طی 2 سال گذشته واقعا حالا در حوزه دام که بحث تامین جو، بحث تامین بعضن، حالا یه مقدار کمتری هم چون گاو شیری بحث ذرت و کنجله رو مصرف میکنه، به وفور در اختیار دامدارها قرار داشته، همیشه مازاد عرضه بوده در حوزه نهادهای دامی، هیچ مشکلی هم در حوزه تولید نیست. حتی به عبارتی وزارت جهاد در از افزایش تولید کاملا هم استقبال میکنه. این موضوع درستی نیست که مطرح شده، اما درسته بحث ممنوعیت صادرات دام و گوشت قرمز همواره طی 3-4 سال گذشته در ایران بوده، اون هم به دلیل عدم توازن عرضه و تقاضا. خب قطعا وقتی به عبارتی حالا تقاضا فزونی بگیره از عرضه، چه در وزارت جهاد در دولت قبل و چه در دولت فعلی، مسئولین قطعا حمایت میکنن از این بحث توسعه صادرات.
گفته میشه که قاچاق انجام
میپذیره. ما الان در زمینه تخم مرغ بیشترین صادرات رو به منطقه داریم، چون الان واقعا تولید ما مازاد بر عرضه است و بازار داخل هم متوازنه. در حوزه مرغ هم سال گذشته هم امسال چندین مرحله ما صادرات داشتیم. وقتی تولید فزونی بگیره بر عرضه بر تقاضا، قطعا صادرات یکی از راه‌های مؤثر برای کمک به تولیده.
گوشت قرمز رو آقای پیمان پاک میگن قاچاق میکنن به کشورهای دیگه.
بله خب یه درصدی همه کالا قاچاق میشه، یه درصدی قاچاق هست، اما خب بالاخره ما باید یه برنامه‌ریزی داشته باشیم برای توازن در حوزه تولید به عبارتی ارزمون، تا بتونیم حالا اون صادرات رو صورت رسمی مجاز بکنیم. خب همیشه این قاچاق صورت میگرفت در بقیه کالا. ما قاچاق داریم، در حوزه بنزین داریم، در حوزه گازوئیل داریم، در حوزه کالاهای مختلف داریم. نمیتونیم بگیم چون قاچاق میشه ما به عبارتی حالا بیایم با وجودی که کم بوده.
این فرمول عکسشو میگن آقای پیمان باید میگن که اگر که ما صادرات داشته باشیم خود به خود قاچاق جلوش گرفته میشه و قاچاق نمیشه.
خب از اون ورم شما قیمت گوش نوسان جدی داره، جهش جدی داره، کما اینکه یکی دو مرحله این اتفاق در سالهای گذشته اتفاق افتاده بود و به دلیل به عبارتی حالا صادرات غیر به عبارتی حالا قابل توجیه در حوزه بعضی از کالاها این قیمت افزایش پیدا کرده. ببینید این که حالا شما بازار آزاد داشته باشی واردات، اینه که خب بالاخره یک چیز ایدئال، اصلا نکته ای روش نیست. حالا شما هم واردات داشته باشی، در ازاش تولید گوشت داخل رو صادر بکنی، بتونی سواب بکنی، از کشورهای حوزه سیایس گوشت مثلا حالا ارزان‌تر وارد کنی، بتونی گوشت با کیفیت ایرانی رو به کشورهای اطراف که متقاضی ها با قیمت بالاتر داره صادر کنی، خب اون حالت ایدئاله. ولی عرض کردم ببینید فقط هم وزارت کشاورزی نیست، ستاد تنظیم بازار، دولت و مجموعه های مختلفی که بالاخره جمیع مسائل و موارد و ملاحظات کشور رو میبینه، میاد یک تصمیماتی میگیره و بر اساس اون تصمیمات مثلا ممنوعیت صادرات گوشت قرمز و دام رو میگذاره تا زمانی که به اون توازن برسه. و حالا وزارت جهاد باید حمایت بکنه از تولید کننده تا به اون حوزه برسه. ما سال گذشته واقعا تقریبا میشه گفت حدود 7-8% ما رشد تولید در حوزه دام سبک و در حوزه دام سنگی الحمدلله به تولید خوبی رسیدیم، ولی باید این خلأ پر بشه، وگرنه به عبارتی با وجود خلأ در حوزه به عبارتی حالا عرضه نسبت به تقاضا، قطعا اگر ما صادرات رو بیایم رسما شکل بدیم، نوسانات قیمت داخلی ما قطعا خیلی جدی خواهد بود و کمبودها بیشتر احساس میشه و مجبور به واردات گوشت بیشتری خواهیم بود.
من سپاسگزاری میکنم آقای پیمان پاک از اینکه با ما بودید، روی خط ارتباطمون بودید و بسیاری از دیدگاه‌ها رو بیان کردید. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم.
ارادتمند، خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. خانم ها آقایان، آقای علیرضا پیمان پاک قائم مقام سابق وزیر جهاد کشاورزی روی خط ارتباطیمون بودن. دیدگاه‌های کلان کشور و سیاست‌گذاری ها رو در بحث مواد غذایی تا حدی اشاره کردن، هم از گذشته هم از اکنون. اما آقای علیرضا مروت‌پور همچنان با ما هستن. آقای مروت‌پور، بسیاری از شنوندگان ما میگن در بحث غذایی، صنایع غذایی شما ناظرانی دارید که از وزارت بهداشت درمان هستن و در اونجا نظارت میکنن که کیفیت مواد غذایی در حد استاندارد و حتی بالاتر از استاندارد باشه. بعد اشاره میشه که بعضی ها تقلبای گوناگون میکنن بعضی از صنایع غذایی و اون کیفیت مطلوب نیست، به خاطر همین در بعضی از کشورها میره و بر میگرده. و نکته این چنینی رو بعضی از شنوندگان ما الان دارن مطرح میکنن و میگن که چگونه است این ماجرا؟ این رو بفرمایید، خواهش میکنم آقای مروت.
عرضم به حضور شما، ممنون هستم آقای پیمان پاک، چون بیشتر به درد صنعت غذا آشنا هستن. این مشکلات اصلا مربوط به دولت 13 و 14 هم نیست، ما همیشه این مشکل رو در صنایع کشور و صنعت غذا داشتیم. به بخش زیادیش به خاطر بحث همین تحریما هست و یه بخش حالا تحریم ها قابل تحمله، ولی یه بخش بسیار زیادتریش به خاطر مصوبات و بخشنامه هایی که یکی پس از دیگری میاد. جناب پیمان پاک درست گفتن، ولی که شما نگاه کنید، با یه برنامه‌ریزی میای، شما یه برنامه‌ریزی میکنی که یه سری ماشینالات رو یه وارد کنی، یه جنسی رو صادر کنی، با یه مصوبه، با یه هزینه رو در نظر میگیری برای این کاری که میخوای انجام بدی، بلافاصله یه بخشنامه میذارن، اصلا تمام ضوابط برنامه رو به هم میزنن و این اصلا شده نیست. جلوگیری از تولید نمیشه، این کاملا درسته، خیلی درسته، ولی موانعی سر راه هست که اصلا تولید کننده نمیتونه تولید کنه. ببین اصلا
مثل چی آقای مرامتی؟
اینو خدمت شما بگم، شما مثلا الان یه واحدی رو دارین که این واحد به آ مواد اولی نیاز داره و با 100 تا پرسنل، هم مواد اولیش به سختی تامین میشه، هم نیروی کاریش، امروز که اصلا نیروی کاری به کار گرفتن که اصلا واقعا اصلا غیر ممکنه، نه شما غیر ممکنه، شما میشنم این بیکاری زیاده، ولی شما 100,000 بار آگهی کنی کسی به سرش برای کار نمیاد، برای که آن درآمدی رو که از کار اون حاصل میشه با هزینه روزمرهش نمیگیره. به همین علت الان همه دارن تو اسنپ کار میکنن، یعنی هر کی شما پیدا میکنه، و این آدم هستن که صنایع کار میکردن رفتن اونجا. اون که من خدمتتون گفتم اگر بشه تو زمان مناسب من یه الزاماتی رو میگم، شما وقتی که میگن ایران به هاب منطقه بشه، قطعا تو صنعت غذا، صنعت غذا بیشترین ارزاوری رو داره. من تو صنایع من رفت و پیششم.
من یه کمی خلاصه تر بپرسم آقای مروت‌پور، این که هاب منطقه بشه تواناییشو داره؟
100% توانایی. من الان خدمت خودم یه سری الزامات داره برای این که ایران بتونه هاب منطقه بشه، باید بخش خصوصی در اون نقش داشته باشه و فقط دولت نظارت بکنه بر این کار.
خب حالا این نکته رو بپرسیم که دلیل خاصی داره که اجازه نمیدن ما در منطقه ها به منطقه
بشیم؟ مراجع تصمیم گیری خیلی زیاد هستن. آقای پیمان پاک خیلی به درستی گفتن، شما این که جلو تولید رو نمیگیرن، اصلا نمیگیرن، بله میگن هر کی تولید کنه، ولی واقعا اون آدمی که میخواد تولید کنه شرایط چی داره؟ ببینید شما ممکنه این که مثلا میگن که نظام، ببینید بهره برداری تو بخش کشاورزی ما به صورت خرده مالکیه، تولید کننده بیشتر اوقات با نوسانات، یعنی اون که ما رو تولید کننده صنایع غذایی بیشتر با نوسانات تأمین و قیمت و کیفیت مواجه است. علتش هم اینه که شما وقتی کشاورزی تو بخش کوچیک انجام میشه، هزینه‌ای که برای کاشت و بذر و کاشت و برداشت و اینا انجام میشه، هزینه زیادی میاد روی قیمت تموم شده مواد اولیه، باید انتقال پیدا میکنه تو تولید. شاید که از راهکاری که دولت میتونه خیلی خیلی کمک کنه این مکانیزه کردن بخش کشاورزیه. شما وقتی میخوای یه منطقه رو بیای سمپاشی کنی، با یکی هر کسی بخواد زمین خودشو سمپاشی کنه، خب خزینش خیلیه. قیمت مواد اولیه به خاطر اینکه امکانات درستی برای مواد تولید مواد اولیه وجود نداره میره بالا. کاملا هم درست میفرمایید پیمانکار، ما گوجه فرنگی رو برای تامین نیاز داخلی می‌خوایم، مازادش رو میایم میدیم به رب تولید میشه و صادر می‌کنیم و بعضن شاید گوجه فرنگی رو هم صادر کنیم، ولی شرایطی وجود میشه اور توی مملکت، مثلا ما 30 تن 35 تن مثلا برداشت می‌کنیم، مثلا ممکنه تو ایتالیا 70 تن تا 130 تن. علتش هم اینه که اونا مکانیزه کردن کارشون رو، به صورت مکانیزه انجام میشه. خب این خیلی مهمه. یا مثلا صنایع غذایی حلقه آخره زنجیره ارزش افزوده بخش کشاورزی محسوب میشه. وقتی شما مالیات به این میبندی، واقعا این قیمتش میام ادامه بخش کشاورزی، اصلا هیچ کس نمیدونه چرا این بخش مالیات داره اون بخش نداره. قطعا دولت باید تو مالیات بگیره، ولی باید نقطه گرفتن مالیاتش مشخص بشه. این قطعا روی صنعت غذا وارد میشه، تو صادرات، تو قیمت تموم شده داخلی هم اثر میذاره.
آیه مروت‌پور، ما جا. مهمان دیگری داریم که من حضورتون معرفی میکنم، آقای هادی تیزهوش تابان که رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه است و ایشون هم رو خط ارتباطیمون هستن.
خوشحال هستم در خدمتتون هستم.
من خوش آمد میگم بهتون آقای تابان.
خیلی متشکرم، ممنونم.
آقای تابان، ما داریم با آقای مروبتپور صحبت میکنیم. آقای علیرضا مروبتپور عضو هیئت مدیره کانون انجمنهای صنایع غذایی کشور هستند. لحظاتی پیش هم مهمان ما آقای علیرضا پیمانپاک بودن که قائم مقام سابق وزیر جهاد کشاورزی بودن. دیدگاه‌های گوناگونی رو بیان کردن در بحث اینکه ما بتونیم صنایع غذاییمون رو به کشورهای منطقه که حالا آقای مروبتپور یه عدد حدود 500 میلیون رو بیان کردن بتونیم صادر بکنیم به کشورهای حاشیه. به نظر شما حالا به استثنای مطالبی که آقای مروبتپور گفتن و یا آقای پیمان پاک، چالش هامون در این زمینه از دیدگاه شما چی است؟ خیلی خلاصه بفرمایید که بتونیم درباره اش صحبت کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تشکر از حضرت عالی و شنوندگان عزیز، یکی بحثایی رو که آقای مروبتپور داشتن می‌کردن تو بحث سوالاتی که تو بحث هاب غذایی منطقه بود، ببینید ما خیلی توی کشور میتونیم امکانات فراهم بشه تو بحث‌های مختلف، تو بحث مخصوصا همین هاب غذایی به طرف اوراسیا یا روسیه که جزء اوراسیا هستن کمک بکنه. ما چند تا مشکل داریم توی این
بفرمایید مشکل‌ها رو بیان کنید.
بحث اول لوجستیک هست، امکانات خدمتشون. بحث دوم بحث آیین‌نامه و بخشنامه هست.
آیین رو بدپور هم اشاره کرده،
اشاره این اصلیشه. بحث عرض حاصل، برگشت عرض حاصل از صادرات به چه طریقی باشه. ما نمیگیم عرض نباید برگرده، ولی باید شرایطی رو فراهم کنیم که به راحتی قابل دسترس باشه. اینا رو ما نداریم. خدمت شما یک مشکل دیگه که آقای مروبتپور اشاره کردن، بحث تنظیم بازار داخلی ماست. تنظیم بازار هر وقتی کالایی کم میاد خدمت شما فوری صادرات چه قطع میکنن. دنیا هیچ وقت این کار رو نمیکنه. معمولا تنظیم بازارشون با قطع وارداته، یعنی وقتی که صادرات داریم میکنیم کم اومده به ازای وارد میکنن، وقتی که با حد اشوار رسید واردات چه قطع میکنن. ولی ایران متاسفانه اینجور نیست. خدمت شما آیین‌نامه های بخشنامه مختلف میاد. بعدش هم شما میخواید یه صادرات مستمر داشته باشید، یک صادر کننده ما جرأت تنظیم یک قرارداد سماحه هم نداره. یعنی اینا هر کاری دارن میکنن باری به هر جهت دارن میکنن.
یکی از نکاتی که آقای مروبتپور اشاره کردن همین بود که ما نمیتونیم یه قرارداد خاص ببندیم.
اینا که ما داریم بحث لوجستیک، ما امکانات نداریم، چه خط زمینیش امکانات نداریم، دریایی نداریم، داشتن رو داریم ولی خدمتشون تنظیم شده نیست. ما باید کشتیامون که میره باید ساعت دقیق داشته باشه، مثل قطار، مثل هواپیما، که مشخص باشه چه روزی میره چه روزی برمیگرده. ما رو چنین چیزی نداریم. امکانات سرخونمون حداقل اینها رو ما باید کشور روسیه اون چیزی بوده 290 میلیارد دلار واردات داره. ما قبلا دو دهم بودیم، الان به نیم رسیدیم. ما به راحتی میتونیم صادرات کشور ما رو به روسیه بالای 10 میلیارد تا 15 میلیارد بزنیم دلار بزنیم. ولی متاسفانه با این بحث‌های لوجستیک و بحث‌های مختلف که تو کشور داریم، مشکل مال ماست، مال طرف مقابل ما نیست. یادتون باشه ما باید مشکل خودمون رو حل بکنیم. اونا آمادگی دارن، هم کالای ایرانی که با کیفیت هست، هم باید تمامشو ارزون‌تره، ما بتونیم از این امکانات استفاده بکنیم.
آقای تابان، شما در اتاق بازرگانی که هستید، اتاق بازرگانی مشترک ایران روسیه، چقدر تونستید این مطالب رو انتقال بدید و از لحاظ قانونی این موانع رو بردارید و بتونیم ما این صادرات رو به روسیه داشته باشیم؟
ببینید، من به همکارام تو اتاق مشترک هر روز داریم پیگیری خیلی از قضایا رو میکنیم. هر روز داریم بحث‌های داخلیمون رو حل می‌کنیم. یک بار می‌بینید بحث قرنطینه میشه، یه بار بحث بهداشت میشه. اینا هر روز به حال پیگیری هستیم. بعضی وقتا می‌بینیم بعضی هزینه‌های تو کشور دریافت می‌کنن صادر کننده اصلا قانونی نیست. اونا داریم این کارا رو ما داریم انجام می‌دیم و داریم سخت پیگیری می‌کنیم و کمک دولت رو هم می‌خوایم. آقای مربوط خیلی خوب فرمودن که دولت باید ناظر باشه، ببینه بخش خصوصی کارش انجام بده. نظارت دولت کافی است، نه خودش دخالت بکنه تو بحثای این صادرات کالا.
من ممنونم ازتون. نکاتی که بیان فرمودید رو مورد توجه قرار میدیم، حالا در برنامه صحبت میکنیم.
دکتر پیمانپاک نشنیدم که حالا آقای مربوط شاید تو آقای پیمان پاک هم برها جد کسر است که دستندرکاران رو حتما اطلاعات درستی بگذارم.
نکات قابل توجهی رو ایشون اشاره کردن که الان مورد توجه شنوندگانمون قرار گرفت. من آقای تابان ازتون سپاسگزاری میکنم و بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. پاینده باشید. خانم آقایان، آقای هادی تیزهوش تابان رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه با ما بودن، دیدگاهشون رو گفتن و یکی از نکاتی که مطرح کردن بحث لوجستیکی بود که حرف تازه‌ای بود، چون آقای مروتپور و آقای پیمانپاک درباره موارد گوناگون خب به صورت خاص و مشترک صحبت کرده بودن. اما برگردیم به صحبت‌های آقای مروتپور که عضو هیئت مدیره کانون انجمن‌های صنایع غذایی کشور هستن، که الان ما چالش اصلیمون آقای مروتپور چیست و آیا با رایزنی‌های شما با مجلس با دولت میشه برطرف کرد برای اینکه ما بتونیم در بحث صنایع غذایی کشور هاب منطقه باشیم یا خیر؟ بفرمایید، خواهش میکنم.
اولا ممنون هستم از جناب آقای تابان. من داشتم الزاماتو میگفتم و یکی از همون مسائلش که بسیار بسیار مهم بود همون بحث لوجستیک بود که میخواستم خدمتتون توضیح بدم که این مسئله در رابطه با صادرات نقش مهمی داره که میتونه واقعا یه محصولی که میخواد صادر بشه به هنگام برسونه یا به زمانی برسونه که منجر به برگشت بشه. ببینید، شما اتاق بازرگانی، چون بنده خودم تو اتاق بازرگانی هستم، همه عزیزان تلاش میکنن وقت اتاق بازرگانی روسیه، ازم حضورتون عراق، افغانستان، آفریقا، تلاش میکنن که بخش خصوصی بتونه بهتر کارش انجام بده و هرچی بخش خصوصی بهتر کار کنه اتاق بازرگانی و میخوام بگم وضعیت خود مردم کشور منم بهتر میشه. به علت عدم درست رفتار کردن بس همون بحث بخشنامه و مصوبات و مشکلاتی که تو داخل به وجود میاد، نیاز اونا رو تبدیل کرده به نیاز ما. الان روسیه خودش خیلی از محصولات غذایی ما رو نیاز داره. من حالا یه سری خدمت میگم، آیت پیمان پاک داشتن توضیح میدادن، من در رابطه با کار بحث آرد تو کشور دارم صحبت میکنم. ما ظرفیت بسیار بسیار خوبی رو توی آسیابانی توی کشورمون داریم، بسیار بسیار خوب، و به علتی که حالا نمیذارن خود مثلا آسیابانا گندم رو وارد کنن، این گندم میشه وارد بشه به صورت سواب یا به صورت ترانزیت توی کشور به آرد تبدیل بشه، یه مقداری گندم اینجا اگر کیفیت کنن یا به صورت اختلاط و هم دیگه اختلاط کنن، نوع گندمی که شاید بخوان وارد کنن باید بهتر بشه، آرد خودمون با کیفیت تر میشه. و این مسئله آسیابانی ما، چون دور و اطراف ما همه به آرد نیاز دارن، همه، هیچ کشوری نیست، عراق خودش آرد آنچنانی نداره، افغانستان نداره، کشور خلیج منطقه، ما میتونیم تولید کننده و صادر کننده آرد به تمام اینا باشیم، شاید گندم کم داشته باشیم ولی میتونیم در تولید لبنیات تو منطقه ما با کیفیت ترین و با یعنی کمیت بسیار بسیار زیاد میتونیم اینا رو تولید کنیم و عرضه کنیم. شیر شکلات هم همینه، کنسرو و کمپوت و کنسرو هم همینه، خوشبار هم همینه. آن چیزی که ما رو واقعا گرفتار میکنه یکی بحث عدم یک نواختی مواد اولیه است. ببینید، شما وقتی مواد اولیه به صورت یکسان تولید نشه، یک نواخت تولید نشه، قیمتش به صورت مشخص نباشه و کیفیتش هم مشخص نباشه، شما تو صادرات با مشکل مواجه میشین. ببینید، من خدمت شما عرض کردم شاید مثلا رب گوجه فرنگی مهمترین چیز است، مثلا قابل یعنی لمس ترین چیزی که من خبر دارم. اول فصل میان همه کسایی که رب گوجه فرنگی تولید میکنن قراردادشون رو تنظیم میکنن، یه قراردادی می‌نویسن مثلا با ترکیه، می‌نویسن مثلا با افغانستان، با پاکستان، با کشورهای آفریقایی که ما بعضیشون ارتباط داریم. ما اصلا نمیدونیم چه قیمتی باید بدیم، همه کشورها خودشون میدونن. مثلا الان ترکیه میاد، به فرض میگم، میگه آقا قیمت مثلا کنستانتره من این هست، اینو قیمت رو تنظیم میکنه میده به تولید کننده. اگر تولید کننده زیان کرد، قطعا تامین میکنه واسه که بتونه صادراتش یه ارزاوری بگیره. حالا اگر تولید کننده زیاد سود برد، یه جوری تنظیم میکنه که به کشاورز برسونه.
آی مروت پور، چرا در کشور ما این مورد درست نمیشه؟
به نظر من بیشتر به خاطر این است که مراجع تصمیم گیری خیلی زیاده و اونم شاید علتش بحث مشکلاتی که کشورمون داره. ببینید، من خواستم به آی پیمان پاک روی آنتن بودم خدمتشون یه سری عرض کنم. ببینید، ما شاید اگر میخواستیم وضعیت نان و آرد و کشور رو درست کنیم، بهترین کار این بود که برای قشر آسیب پذیری برنامه‌ریزی می‌کردن، قیمت آرد رو در کشور به صورت یکسان در می‌بردن. ببینید شما وقتی قیمت آرد برای یه سری واحدهای سنتی زیر 1000 تومنه، برای یه سری تولید کننده، حالا کسایی که با آرد سر کار دارن، مثلا خود نانهای سنتی و نانهای شهری که به فانتزی معروفه، اینا آردشون مثلا با 17-18 برابر است اینا، خب نمیشه واقعا، هم به نظر من صنعت لخت میشه، هم خدای نکره تخلف صورت میگیره. من میخوام به شما بگم شاید یک زمانی گفتم این اصلا به دولت 13 و 14 ارتباط نداره، اون موقعی که میشد خیلی راحت در این کارو کرد انجام ندادن، الان خیلی سخت شده. شاید این موقع برای مثلا 10% قشر آسیب پذیر کشور باید در رابطه با قیمت یکسان نون فکر میکرد، امروز دیگه باید برای 70% فکر کنیم. ولی همین امروز هم واقعا در صنعت غذایی کشور که بیشترین سوداوری داره از نظر ارزی، یعنی ارزش افزوده، ارزش خیلی زیاده، به خاطر اینکه شما وقتی یک کالایی رو از ایران در صنعت غذا صادر میکنی، بالغ بر 70% ارزش افزوده ارزشه، چون مواد اولیه شما اینجاست، مال پتروشیمی نیست، مال نفت نیست که مثلا اگر فرضاً میگم 90% بابت هزینه‌اش باشه، 80% هزینه باشه، 20% ارزش افزوده ارزی داشته باشه، قطعاً درست میشه. و ما امیدواریم صنعت غذا با امید این که حتما درست میشه، شاید میگیم یه بخشش به خاطر بحث تحریما بوده و شاید من از همه عزیزان عذرخواهی میکنم، شاید به کارگیری بعضی از افرادی که کارشناس نیستن تو صنعت اینا، من فکر میکنم باید
اتفاقا من میخواستم راهکار بپرسم ازتون آقای مروت‌پور، چون شما گفتید مراجع تصمیم گیری در این زمینه زیاد هستن، شما اگر بخواید خودتون تصمیم بگیرید به عنوان یه فردی که عضو هیئت مدیره کانونی هستید که صنایع غذایی کشور رو به صورت انجمنی دارید اداره میکنید، اگر بخواید یک مسئولیتی به یک نهاد بدید که یک نهاد برای صنایع غذایی کشور تصمیم گیری کنه، کجا رو پیشنهاد میکنید؟
ببینید من خودم هر روزه که کوچیک‌تر از این هستم میخوام راجع به مسئله صحبت کنم، ولی من میخوام بگم
به عنوان یه آدم متخصص دیدگاهتون رو بیان میفرمایید.
ببینید اگر شما بخواید تخصصی نگاه کنین، اگر همین بحث مثلا میگم شما خودتون تو بحث صدا سیما تو همین الان ارزم بود استودیویی که حضور دارین، اگر رفتین یه آدم متخصص رو برای نور آوردین، برای صدا آوردین، اون موقع شما میتونین بگین که آقا یه برنامه‌ای که می‌خواید ضبط کنین ارائه کنین، قطعاً تو این دو تا نقطه با مشکل مواجه نخواهید بود. اگر قرار هست برای صنعت غذا تصمیم گیری بشه، قطعاً بزرگان صنعت غذا باشن بگن آقا ما ایرادمون اینجاست، با هم فکری، نه پشت دور اتاقای بسته بشینن بگن آقا امروز ارز صادراتی اینجوری میشه. من کاملا قبول دارم که مشکل کشور الان بحث تحریم ها هست، ولی واقعا میشه با خود بخش خصوصی اینو حل کرد. مطمئن باشین، ببینید هر چی دولت ها، همه دولت ها، آدم سر کار نمیدونم ارتش ببره، سپاه ببره، آموزش پرورش ببره، راهن ببره، هر کجا ببره، دولت میخواد مالیات جمع کنه، حقوق اینا رو بده، اینا همه نیاز هستن. ولی هر چی بخش خصوصی توسعه پیدا کنه، بخش خصوصی زمینی که اشتغال ایجاد میکنه، ارزاوری داره تو همه صنایع، صنعت غذا که شاخصه کاملا مشخصه، این ارزاوری میشه، اشتغال به اشتغال مردم رو به سر کار میبره، بابت اونا بیمه میده، مالیات میده، صنایع همینا رو پرداخت میکنه، وقتی پرداخت میکنه دولت توانمندتر میشه. من فکر میکنم اگر قرار هست برای یه صنعتی، برای یه صنفی تصمیم گیری بشه، از 4 نفر 5 نفر بالاخره در صنعت غذای کشور به قدر کافی آدم امین هست که توی این 42 سال نشون داده
کجا جمشن. آقای مروت‌پور کجا جمشن، کی دعوتشون بکنه کجا جمشن؟
به نظر من این رو دولت ها، امیدوارم که آقای دولت آقای پزشکیان واقعا این کار بکنه، شاید تو دولت های قبلی.
من پرسشم آقای مروت‌پور یه مقدار میخوام روکتر بپرسم، زمانم نداریم، ولی تو همین زمان محدود شما پاسخ بفرمایید. وزارت بازرگانی باید این کارو بکنه، وزارت جهاد این کارو انجام بده، یا مجلس باید انجام بده، یه جایی کجا باید بتونه این کارشناسان صنایع غذایی کشور رو جمع بکنه و بیاد و اون بحثا و مشکلاتی که شما دارید رو بذاره مورد بحث و بررسی قرار بده و این چالش ها رو دونه دونه برطرف کنه، اون کجاست؟
یه سری از ادارات این اصلا اداره بهداشت که حتما رو کار ما باید نظارت داشته، نمیشه که، چون اصلا صنعت غذا به یه شکلی اونی کسی که نادر
سازمان غذا و دارو
نه بله اداره بهداشت میشه قسمت غذا دیگه، حالا دارو که قسمت دیگه. من فکر میکنم که اگر قرار هست یه بخشنامه یه مصوبه اداره استاندارد بده، یکی اداره بهداشت بده، این اول باید مشخص بشه. به فرض میگم یکی نه، یا اینا همه باید استیل باشه، یکی باید سنگ باشه. شما این مشکلات رو زیاد داریم. بازرگانی میخواد باشه، اداره علمی هم که وزارت کشاورزی میخواد باشه، جهاد کشاورزی باید باشه، نمیدونم سازمان حمایت باشه.